بسم الله الحمد وصلى الله وعليه القاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بخش سوم در قمل ما أشار إليه سيدنا الأستاذ بقوله ولا نقلها من مكانها إلى محل آخر. در این بخش فرض اول این است که قمله را از سر بر می دارد روی ناخون شست پا می گذارد که یقین دارد این حیوان به طرف زمین می رود. علم به سقوط عن الجسد دارد. فرض دوم این است که قمله را از سر می گیرد روی ناخون شست دست می گذارد که اینجا هم در معرض سقوط است. علم به سقوط نیست، اما معلوم روی ناخون دست گذاشتی بنده این حیوان می افتد. در این دو فرض طبعاً للقوم می فرمایند این نقل حرام است و الوجه فیه ما واضحون است. چرا؟ برای اینکه این در حکم اسقاط حیوان عن الجسد است. تقدم الكلام که اسقاط حیوان، القاء این حیوان عن الجسد برای محرم حرام است. فرض سوم این است که از سر می گیرد از بدن می گیرد از زیر بغل می گیرد حیوان را در وسط سر قرار می دهد جای بهتر. رنگ زیر بغل سرازیری ممکن تر است، اما وسط سر نوعاً مدور است. این حیوان احفظ است براش. این جایزی یا نه؟ از زیر بغل بگیرد وسط سر قرار بدهد. فرض چهار این است که از زیر بغل راست میگیرد، در زیر بغل چپ قرار میدهد. نقل من المساوی الی المساوی هست. فرض پنج این است که از زیر بغل میگیرد، روی شکم میگذارد. نقل از زیر بغل به روی شکم، نقل از احفظ به غیر احفظ است. برای اینکه زیر بغل راحت تر از ایوان از روی شکم. این 80% حفظ می شود، اون 95% حفظ می شود. آیا این نقلها چه صورت دارد؟ نقل من المساوی الی المساوی، زیر بغل به زیر بغل، نقل از زیر بغل به رأس، نقل از رأس به شکم، این سفر جایز است یا جایز نیست؟ جماعتی از محققین مطلقا می‌فرمایند جایز است. دلیل بر این اطلاق صحیحه معاویه ابن عمار که ظاهراً حدیث 5 از باب 78 بود، باب 78 صفحه 163، حدیث 5، محمد ابن الحسن به اسناده عن موسی ابن القاسم عن ابراهیم عن معاویه ابن عمار و فیها و این اراد ان یحول قمله من مکان الى مکان فلا یزول. این صحیح علا طریق کلین صدوق به وضوح دلالت بر جواز نقل در فروز ثلاثه دارد، من مکان الى مکان آخر، از زیر بغل به زیر بغل، من مکان الى مکان آخر، از زیر بغل به رأس، من مکان الى مکان آخر، از زیر بغل به روی شکم، من مکان الى مکان آخر. به اطلاق این صحیح اکثر محققین من هم سیدون الاستاد می فرمان مانعی ندارن لیل اطلاق. حکیان جماعتن من هم شهید و غیره که نقل به احفظ جایز است، نقل به مساوی هم جایز است، نقل به غیر احفظ لایجوز، از سر به شکم این لایجوز، برای اینکه نقل الا غیر احفظ است. این نظریه ظاهراً ناتمام است. چرا؟ برای اینکه مخالف با اطلاق صحیح است. اگر مخالف با اطلاق است، به مقتضای اطلاق در جمیع فروز ثلاثه جایز است. و انما قلنا که حدیث 5 صحیح است، با این که در سند ابراهیم که همون ابراهیم نخعی است، از این جهت ما گفتیم برای اینکه طریق صدوق ابراهیم ندارد. ملاحظه کنید طریق صدوق را، طریق صدوق به معاویه ابن عمار صحیح هن است، در اون طریق ابراهیم وجود ندارد. فعلیه، گرچه این حدیث علا طریق شیخ ضعیف جدا، ولیکن علا طریق مرحوم صدوق صحیحون می باشد. بحث چهارم در رابطه با قمله، ما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علی به قوله ولا یبعد عدم الکفار فی قتلها. بحث چهار از این جهت است، قتل قمله کفاره دارد یا ندارد؟ نقل قمل که حرام است، نقل من الجسد الالعرض که حرام است، القا این کفاره دارد یا ندارد؟ ترتب کفار در این دو مورد مورد اختلاف است. جماعتی از محققین من هم المفید فی المقنعه و الغازی فی المهذب و العلامه فی غیر واحد من کتبهی، بل قیل انه المشهور، میگویند در قتل قمله و نقل قمله کفاره ثابت است. جماعتی از محققین منهم الشهید منهم المدارک منهم النراقی منهم سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیهم می فرمایند در این فعل حرام کفاره نیست، کفار واجب نیست در قتل قمله ولو حرام است. این اختلاف ناشی از اختلاف در روایات است. فی جملت من الروایات که فی هست صحیح و غیره، روایاتی است که دلالت بر کفاره در این دو مورد دارد، منها صحیحه حماد بن عیسی و فیها یطعم مکانها طعاما، الروایت صحیحتون و دلالت واضحتون، و منها حدیث دو صحیحه محمد ابن مسلم که می فرمایند یطعم مکانها طعاما و منها حدیث سه که مؤید است و فیه فلیوت ام مکانها تآمن و انما قلنا یعید لما ذکرنا در دو روز قبل به اینکه از دو ناحیه حداقل این حدیث مشکلی دارد، یک حسین ابن عبدالعلی، دو معلی ابن محمد. صاحب مستند اولا این روایت رو دو تا حساب کرده، لحسنتیل حسین ابن عمار. این حدیث اولا دو تا نیست و یکیه، ولو دو باب آمده، یکی باب 15 آمده، یکی باب 78. حدیث 3 در هر دو باب حدیث 3 هست، این باب اتفاقه. این حدیث اولا دو تا نیست، به خاطر یک کلمه که دو تا نمی شود. یکی مطلق تعام است، یکی قبضن من تعام است، دو تا نیست. و ثانیاً معلوم نیست حسنه باشد، لما ذکرنا به این که در سند افرادی هستند که قابل مناقشه هستند، فعلیه اگر صاحب مستند که میگه لحسنتی حسین، دو تا نیست یکیه، علی کل حال معتبر باشد دلیل است، نباشد مؤید است. این در رابطه با این طایفه از روایات. و منها حدیث 4 تصدق به کف من تآمن. این حدیث هم علاما به بالی خالی از مناقشه نیست، و اینکه تقدم الکلام در جرومی که آیا اولا کیست و ثانیاً آیا ثقتون است یا ثقتون نمی باشد. فعلیه 4 روایت دلالت بر وجوب کفاره در القا دارند. محط بحث ما اعم از القا به قتل است. خب معلوم است اگر القا کفاره دارد، احتمال این که قتل کفاره نداشته باشد، این احتمال ضعیف و جدا، برای اینکه در قتل هم القا هست هم انهدام است. اگر در القا کفاره باشد، در قتل به طریق اولا کفاره هست. فعلیه استنادن به این طایفه از روایات، مرحوم مفید، مرحوم قاضی، مرحوم علامه و غیره جواهر نسبت به مشهور میدهد، معلوم نیست مشهور باشد، و کیفکان این نظریه میگن کفاره هست، دلیلش هم این روایات هست. نظری آره خب اشتباه هم از علما صادر میشود. فعلیه علا فرض این که تقدم الکلام روایات قتل مشکل داشته باشد، ذکرنا به این که مرحوم آقای خویی استناد به روایات القا کرده. گرچه ما گفتیم این استناد ضرورتی ندارد، روایات قتل واضحت و دلاله هست. فعلیه ابن حمزه فرموده مثل الان کلا مسائل اختلافی است، یک کسی پیدا میشه در یک گوشه ای که فتوای علل خلاف داده باشه، این نیم درصد ایجاد احتمال میکنه، احتمال نیم درصد ضرر به استدلال نمیزنه. نظریه دوم که حکی عن الشهید، حکی عن المدارک، یظهر من النراقی، یظهر من سیدنا الاستاد، این است که نه کفاره ندارد، عدم وجوب کفاره هست. برای این نظریه به جملت من الروایات که فی هست صحیح و غیر صحیح استدلال شده است، منها حدیث شش از باب 15 صحیحه معاویت ابن عمار، حیث قال علیه السلام لا شیء علیه فی القمله، این لا شیء علیه به وضوح دلالت دارد که در قتل قمله فضلا عن الالقا کفاره ندارد. الروایت صحیحتون و دلالت واضحتون، بر این اساس است که صاحب مدارک سیدنا الاستاد و جماعتی می فهمن نه، در قتل قمله کفاره نیست. حدیث 5 از همین باب، لا شیء علی. حدیث 7 از همین باب، و ما اجعل علیک فی قملتن لیس علیک فیها شیئون. حدیث 8 لا فداء لها، این هم احادیثی است که به اونها استدلال شده است که در قتل قمله کفاره نیست. این طائفه هم کما ذکرنا فیها صحیحتون و معیدتون. حدیث 7 و 8 تقدم الکلام از جهاتی ضعف دارد، منها وجود ابو الجارود در این سند است، ولذا حدیث 6 بالخصوص این صحیحون است، الدلالت و واضحتون است، حدیث 5 صحیحون است، گرچه دلالت ممکن است مناقشه داشته باشد که دارد. حدیث 7 و 8 معید است، حد اقلش این است که در سند منذر ابن زیاد است که ابو الجارود است، تقدم الکلام به این که توثیق درستی نشده است. نتیجه این را میگیریم، طائفه اولا هم صحیحه دارد هم ضعیفه دارد، طائفه دوم هم صحیحه دارد هم ضعیفه دارد، هیچ یک از این دو طایف قابل رد نیست، برای که یک حدیث صحیح هم باشد کافی است. بر این اساس اون اختلاف بین این فقها رضوان الله تعالی علیهم به وجود آمده است. طائفه اولای را گرفتن میگوین دارد، طائفه دوم را گرفتن میگوین ندارد. ولذا فقها رضوان الله تعالی علیهم در جمع بین این دو طایفه بیش از 5 وجه این طرف و اون طرف زدن. یکی از اون وجوه مسلک صاحب حدائق است که صاحب حدائق در جلد 15 این رو در 2 جا بحث کرده است، یکی همین بحث کفارات، یکی شاید 150 صفحه قبل، دقیق یادداشت نکردم، اونجا مفصل بحث کرده. این بحث متأخر اشاره میکنه به صفحه 150 صفحه قبل، اونجا خوب بحث کرده. در از یکی از این وجوه این است که میگوین طائفه اولا مقدمه بر طائفه دوم. چرا مقدم است؟ میگویند طائفه اولا مخالف با آبمه است، طائفه دوم موافق با آبمه است. میشمارد جماعت کثیره ای را از آبمه که میگویند ندارد، فعلیه واضح است، خود مخالف العامه است. این فرمایش صاحب حدالله بسه، اما عجب اینست صاحب ریاضم همین مسلک رو گرفتی. اینجا مطالعه کنید جلد 6 صاحب ریاض حرف حدائق را نقل میکنه و میپسندد، میگه بله طائفه اولا مخالف با عامه هست، طائفه دوم موافق عامه هست، خود مخالف العامه میگوید کفاره دارد. این جمع واضح و ضعف از کماف المستند. مستند مرحوم نراقی این جمع را از حدائق و ریاض نقل می کند، ولیکن این جمع اشکال واضحی دارد و اون اشکال واضح این است که عامه هم 2 طایفه هستند. طایفه می گویند کفاره ندارد که خود حدائق هر 2 طایفه را ذکر کرده، طائفه از عامه میگویند کفاره داره. بر این اساس طائفه اولا موافق با عده است، طائفه دوم هم موافق با عده است، اینجا جای حمله بر تقیه نیست. ولذا صاحب مستند اشاره میکنه به این جمع، میگه این چه حرفی است که اینا زدن، خب هر دو این موافق با عده است، این موافق با عده دیگری نیست. بله خب هر دوست موافق داره، مالک با این طرف، ابو حنیفه با اون طرف، هر دو از آخوندهای درباری بودن. نتیجه ما ذکرنا این است که این جمع 2 اشکال دارد. اولا اینجا جای حمله بر تقیه نیست، برای که اونها هم 2 طایفه هستن، و ثانیاً تقدم الکلام در رسائل، شاید صفحه 3 و 4 باب تعادل و ترجیح باشد، که رجوع به مرجحات سندی در طول جمع دلالی است. اگر جمع دلالی ممکن است، نوبت به جمع سندی و این حرفا نمیرسد، نوبت به مرجحات نمیرسد. برای اینکه جمع دلالی مقدم علی کل است. فعلیه راه بهترش این است که این دو طایفه از روایات ملاحظه بشود، به این که جمع دلالی دارن یا ندارن. پس این طریق دو اشکال دارد. اولا جای حمله بر تقیه نیست، و ثانیا علاوه فرض این که جای حمله بر تقیه باشد، این مواردی است که جمع دلالی دارد. سیعتی انشاءالله تعالی که چند جمع دلالی در این روایات گفته شده است. یکی از اون جمعهای دلالی این است که میگویند طائفه دوم اعم از طائفه اولاست. چرا اعم است؟ برای اینکه طائفه اولا خصوص کفاره را میگوید، طائفه دوم اعم از کفاره و عقاب را میگوید. بر این اساس مقتضای تخصیص العام بالخاص، تقیید المطلق بالمقید، طایفه اولا مقدم می شود از اطلاق طایفه دوم، رفعیت می شود. طایفه دوم هم می شود بر عدم عقاب، طایفه اولا به قوت خود باقی است. این فرمایش ولو بزرگان فرمودن، اما معلومه که این لاشه یعنی کفاره را میگوید. مکرر عرض کردیم لاشه یعنی کفاره را میگوید، کفاره محوده را میگوید. اعم معلوم نیست باشد. علا فرض این که این جمع درست باشد، حرف حدائق و ریاض از بین میرود. برنگه جمع دلالی ممکن است، اگر ممکن است نوبت به رجوع به مرجحات نمیرسد، به اینکه طایفه اولا مخالف با عامه است، طایفه دوم موافق. این حرفا نیست. جمع دلالی موجود است. حمل المطلق علی المقید از اوزه موارد جمع عرفی است. بر این اساس اگر این جمع درست باشد که نیست، فرمایش صاحب مدارج حدائق و ریاض ناتمام است. جمع دلالی دوم گفته شده است ولا یبعد صحت این جمع، و اون این است که اساساً تعارضی بین روایات نیست. چرا نیست؟ برای اینکه طائفه دوم لا شیء علیه عنوان مشیر به کفارات حج است. کفارات حج بعضی از موارد روزه هست، بعضی از موارد شتر است، بعضی از موارد بقره هست، اغلب موارد غنم هست، شات هست. 99% کفارات باب حج شات هست. وقتی که امام علیه السلام می فرماید لا شیء علیه، یعنی شات نیست، یعنی کفارات معینه نیست. اونی که در همه جا هست اینجا نیست. این حدیث کفارات طایفه کفارات معینه را میگوید، طایفه اولا که کفارات معینه را نمیگوید. اصلا کفاره معلوم نیست طایفه اولا باشد. دقت کنی چهار روایت داشتید دیگه. علیه علیه کفاره، یعنی که اونی که هست، اونی که احتیاج به ذکر نیست، اونی که متعارف هست، اونی که متعارف هست اینجا نیست. طائفه اولا که اثبات کفاره نکرده، کفون من طعام بده. کفون من طعام نه روزه هست، نه بدنه هست، نه بقره هست، نه ابل هست، نه شات هست. اون چه که طایفه اولا میگوید، طایفه دوم نفی نمی کند. اون چه که طایفه دوم میگوید، طایفه اولا اثبات نمی کند. این میگوید شات نیست، طایفه اولا نمیگوید شات هست. فعلیه جمع بین این روایات به این ترتیب ایزن جمع دلالیست و ممکن است، به این که ما روایات نفی را حمل بکنیم به کفارات معینه من الصیام و شات و البدنه، روایات طایفه اولا را حمل بکنیم بر این که طعامی دادنش لازم است. ولذا سیدنا الاستاد بعد از اینکه لا یبعد میفرماید، میفرماید ول احبت این است که کفن من الطعام هم بدهد. خود همین ول احوتی که می فرمن به دنبان لایبعد، لایبعد که ایشون هم قائل به وجوب کف من الطعام باشد. لذا بهتر باید مناسک ها دید. اون فارسی پیچ خما را ندارد. ببینیم ایشون اونجوری که ما جزء نافین کفار قرارش دادیم هست یا نیست. جهت تأمل الان همین است که اولا اون فتوای صریحی نیست، لایبعد است، و ثانیا این احوت ممکن است ایشون هم قائل به وجوب کف من الطعام باشد. هذا تمام الکلام در خصوص حوام جسد که قمله باشد، اما سایر حشرات واقع در جسد انسان او چه حکمی دارد؟ انشاءالله تعالی روز چهارشنبه خواهد آمد. امید است که دوستان مؤمنین رفقا در راهپیمایی فردا همتی داشته باشند که مناسب با خون شهدا باشد. فراموش نشود. به گونه ای شرکت داشته باشند که مناسب با زحمات طاقت فرسای سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.